بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. اللهم ما بنا من نعمت فمنک. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، برادران و خواهران ایمانی خودم در هر کجا که هستید و همراه شبکه جهانی ولایت، انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید در این روزهای بهاری که 14 روز از فروردین گذشته، فروردین 1400، و ایام هم که همچنان در ایام جشن و سرور قرار داریم، ایام ولادت با سعادت مولامون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا. عذرخواهی میکنم 12 روز از فروردین گذشته، امروز روز 12 فروردین بود و روز جمهوری اسلامی هم بود و مردم عزیز ایران ما به جمهوری اسلامی ایران رأی عاری دادند در همون روزهای ابتدایی انقلاب عزیزمون. خیلی خوش آمدید به شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده فرکانس تاریکی، و با افتخار امشب هم خدمت شما هستیم در کنار شما و مهمان خانه های شما، و این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. اونایی که تازه به جمع ما اضافه شدن، همراه شدن با شبکه جهانی ولایت، میدونن که ما برنامه زنده فرکانس تاریکی رو در هفته دو شب در خدمتون هستیم، سه شنبه شبها و پنج شنبه شبها، به مدت تقریبا 90 دقیقه مهمان خانه های شما هستیم. در این برنامه در ابتدا ما یکی از شبهاتی که توسط این گوینده های وهابی در شبکه‌شون مطرح میشه، کلیپی رو دوستان آماده کردن، پخش میکنیم، پاسخ میدیم. اگر دوستان بیننده ما حول همین موضوع مباحثشون رو، سوالاتشون رو مطرح بکنن، خیلی عالی هست. یعنی ما این موضوعی که همین ابتدای برنامه مطرح میکنیم، این دروغ بزرگی که این شبکه وهابی در شبکهش گویندش بیان میکنه، اون رو اگر به عنوان سوال، حالا ممکنه ابعاد مختلفی داشته باشه، ممکنه مثلا یه بخشی رو ما نپرداخته باشیم، برای شما سوال باشه، چه شیعه چه سنی چه وهابی فرق نمیکنه، دوست دارید میتونید حول محور همون موضوع، همون کلیپ، همون مطلبی که مطرح شده سوالاتتون رو بپرسید. نیمی از برنامه اختصاص داره به سوالات شما. چنانچه سوال دیگه‌ای هم دارید، شبهه دیگه‌ای هم دارید، ما با افتخار در کنارتون هستیم. بنده به عنوان مجری شبکه جهانی ولایت، نماینده شبکه ولایت در این برنامه، عرض می‌کنم که آقایان علمای بزرگوار اهل سنت، ما پذیرای شما هستیم، ما در خدمت شما هستیم. آقایان مولوی، آقایان آخوند در جای مختلف، حالا ایران، جای مختلف این کره خاکی، برای گفتگو، برای مناظره، در هر موضوعی که شما مد نظرتون هست، چون این رو من بارها در برنامه ها تاکید میکنم و تکرار میکنم، از این بابت هست که اخیراً یکی از عزیزان اهل سنت ما، بیننده هامون، اومد گفته که شما چرا با علمای اهل سنت مناظره نمی کنید، چرا اونها رو دعوت نمی کنید. ما به این عزیز گفتیم که آقا شما از جانب ما خلاصه میتونید نماینده ما باشید، لطف بفرمایید دعوت بکنید از آقایون علمای اهل سنت. به خاطر همین تو برنامه هم تاکید میکنم، آقایون علمای اهل سنت، هر بزرگواری در هر جای ایران هست، هر جای این عالم هست، میتونه بیاد برای گفتگو، برای مناظره، میخوان تلفنی، از طریق اسکایپ، تصویری، هر آنچه که خلاصه فکر میکنن. آقایان وهابی هم که در این شبکه هاشون هستن، معمولا هم این ساعتها برنامه زنده دارن، ما آمادگی داریم با اونها هم مناظره بکنیم، هیچ ترس و واهمه‌ای، هراسی نداریم، چرا که دستمون الحمدلله رب العالمین به برکت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت و لطف و عنایت حضرت حق، دستمون پره، دستمون خالی نیست، ترسی نداریم، واهمه ای نداریم، از مناظره هم ترس و واهمه ای نداریم، آمادگی داریم. این آقایان اگر دوست دارن به صورت تصویری، به صورت تلفنی، هر آنجا که مایل هستن، در هر موضوعی ما آمادگی داریم. آقایان دوستان عزیز شیعه مرتضی علی هم که با افتخار در کنارشون هستیم، پس آمادگی داشته باشید. نیمی از برنامه اختصاص داره ببینندهای گرانقدر. اما ببینیم که این حرفای گزافی که و دروغهایی که یکی از این شبکه‌های وهابی گویندشون، چون واقعا من نمیتونم اسم اینها رو، هیچ کدوم از اینها رو کارشناس بگذارم، چه در کسفت کارشناس باشن چه در کسفت کارشناس نباشن. حالا این آقایی که الان قرار هست کلیپش رو پخش بکنیم که اصلا در کسفت کارشناسی در واقع نیست، همون در حد هم گویندگی اسمش رو بگذاریم، انشالله بعد از سلام علیکم با مهمان عزیز و گرانقدرمون کلیپش رو خواهیم دید و نکاتی که مطرح میکنه و دروغ هایی که میگه حتما پاسخ خواهیم داد. امشب هم در محضر سرور عزیز و گرانقدر و استاد فرزانمون جناب حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین هستیم. حضرت سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. باز هم ایام مبارک باشه.
همچنین اسعد الله ایامکم و سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیات و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و از خداوند متعال مسئلت دارم که طاعات و عبادات همه عزیزان در این ماه پرخیر و فضیلت ماه شعبان انشاءالله که به احسن وجه قبول کند انشاءالله خدمت عزیزانم هست.
سلامت باشید. خیلی بزرگواری فرمودید جناب استاد هاشمی. خب من دیگه توضیحات ابتدایی رو کامل و مفصل برای شما عرض کردم. ببینیم این دروغهای این کذابی که در شبکه خودشون نشسته و مطالب رو بیان میکنه. ببینیم و بشنویم برمیگردیم. با دقت امشب ببینید برنامه رو لطفاً.
حضرت علی افتخار این رو داشت که سالها 10 سال پشت سر این بنده خدا نماز خوند. نماز حضرت علی اگر 10 سال پشت سر حضرت عمر نمازش قبول نباشه که داغون میشه، همین چیز بر باد میره. حضرت علی افتخار این رو داشت که با فرمان عمر رکوع میکرد، چون امام بایستی دستور بده و حضرت علی هم به فرمان عمر رکوع و سجود و نمازش رو سلام میداد یا شروع میکرد.
خب دیدید دیگه، خیلی ساده، خیلی راحت، بدون هیچ سند، بدون هیچ مدرکی این آقای گوینده وهابی میاد دروغ میگه، دروغ بزرگ، دروغ شاخدار که 10 سال نه تنها حالا ادعا میکنه که از امیرالمؤمنین پشت سر عمر نماز میخوانده، بلکه میگه 10 سال افتخار هم میکرده به اینکه نماز میخوانده و به فرمان او رکوع و سجود میرفته. این حرف رو از کجا میزنه؟ بر چه اساسی میزنه؟ نه سندی ارائه میده، نه مدرکی، نه کتابی معرفی میکنه، نه روایت و نه تاریخی، هیچ، فقط همینجور بیان میکنه. حالا انشالله پاسخهای مختلفی که جناب استاد هاشمی به این نکته خواهند داشت. جناب استاد در خدمتی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما عادت کردیم به این دروغهایی که این شبکه‌های معاند معمولا مطرح میکنن، دروغهای بسیار عجیب و غریب. اگر این دروغها شاخدار، اگر همین دروغها رو حالا در جلوی دوربین نبود، در یک گوشه کناری از این جهان مطرح میکنن، در یک بوستایی، در یک جای دور افتادهی، در حضور 2-3 نفری که هیچ گونه اطلاعاتی ندارن، نه متصل به اینترنتی، نه ماوار، نه هیچی، شاید این دروغها رو میتونستن در واقع بگن و به خورد مردم بدن. ولی الان جلوی دوربین میاد، بعد خودشون رو مطرح میکنه به عنوان نماینده اهل سنت به دروغ، بعد بیان این مطالب رو مطرح کنه و خودشون هم ادعا میکنه که اهل علم هستن، اهل تحقیق هستن و فلان، بیاد همینطور دروغ شاخدار بگه. واقعا من نمیدونم، یا شدت در واقع جهل و بی سوادی شونه، یا خنگی اینها رو میرسونه، یا غرض ورزیه، ولی در نتیجه این مخاط برسون که اینها به خاطر اینکه هیچ گونه دلیل، مدرک، برهان، بحث علمی ندارند، لذا مجبور میشن که در واقع متمسک بشن به همین دروغ ها. آدمی که دستش از دلیل و برهان خالی باشه، مجبور که بره سراغ دروغ.
بله.
آره، مروارید و گوهر اگه دستش نباشه میره سراغ زغال و این مطالب. اینا بسیار مشخص و واضح هست. خب این دروغی که این آقا گفت که امیرالمومنین 10 سال پشت سر مثلا اون آقا نماز میخوند، اون هم میگفت حضرت علی افتخار میکرد. خب اگر واقعا افتخار میکرد یا این مطلب، با شما کافی بود یک روایت بیارید، یک جایی بیارید که حضرت علی فرموده باشن من افتخار میکنم، یه جایی بیارید، حداقل بیارید که حضرت علی افتخار کرده باشه، اصلا بیارید که حضرت علی نماز میخونده و در واقع حاضر میشد 8-10 سال نماز بخود. چرا شما واقعا اینطور، یعنی بیننده ها، یعنی خودتون رو اینطور واقعا بی سواد فرض کردید که بیایید این همه دروغ بگید و اینطور میخواید مثلا مسائل رو وارونهشون بدید که اینطور میخوان القا کنن که بله حضرت علی علیه السلام اعتراف کرد که مثلا فلانی از خودش افضله.
بله.
و اینطور میگه که حضرت علی هم در واقع پشت سر اون آقا نماز میخوند و اگه بگید اون نماز باطله کل عبادت حضرت علی برباد میره. من چند نکته بسیار گذرا اینا رو حالا بسیار کلیشه اینا رو عرض میکنم. یک اول که مدرکش رو همینش حالا خواهیم آورد بعدن در جنگ احزاب آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نفرمودن که ضربت علی یا مل خندق اون ضربتی که امیرالمومنین بر سر عمرو بن عبد وارد کردند در واقع تعادل عبادت الثقلین در بعضی روایات افضل عبادت جن و انس در کنار عبادت در همون فقط ضربت امیرالمومنین فقط
ضربه.
همون هیچی نیست در واقع. این یکی از خب نشون میده که امیرالمومنین علیه السلام قابل قیاس نیست با بقیه. یا اینکه بیایید ببینید مثلا خود اگر واقعا امیرالمومنین تو نگاهی داشت و اینطور باوری داشت که اگر حاضر نشه در صف جماعت کل عبادتش برباد هست، یک سوال، چرا امیرالمومنین علیه السلام در هیچ کدام از جنگ هایی که به نام فتوحات عنوان گرفتند حاضر نشدند؟
بله
آقا، یک سوال، نماز جماعت مهمتره یا جهاد فی سبیل الله؟ این جماعت مستحبه؟
بله.
نماز که واجبه، ولی جماعت مستحبه. آیا امیرالمومنین علیه السلام میومدن جماعت رو اقتدا میکردند و افتخار میکردند ولی جهاد حاضر نمیشدند؟
جهادی که واجب، مرد جهاد،
مرد جهاد بود. خب اینو شما بیایید اینو جواب بدید. با اینکه نیاز هم بود به امیرالمومنین،
بله،
نیاز بود رشادت ها، حتی اگه نیاز نباشه به هر حال جهاد یکی از واجباته، جهادی که از فرائض الهیه، نماز جماعت فریضه الهی نیست، مستحبه، اما جهاد واجبه. چرا حضرت علی علیه السلام و یا فرزندان حضرت علی،
چون باز دروغ امام حسن میدن به امام حسن،
بله، حتی امام حسن و امام حسین هیچ دلیل معتبری بر مشارکت حسنین علیه السلام در جنگ‌های به که نامگذاری که به عنوان فتوحات هیچ کدام شرکت نکردند. خب چرا شرکت نکردند؟ آیا حضرت علی علیه السلام نسبت به اجر و پاداش و اون ثواب الهی خیلی زاهد بود که نمیخواست، یا اینکه حضرت علی حسن عیاذ بالله یک واجب الهی رو ترک کردند، یا اینکه نه، باید اعتراف کنید که حضرت علی علیه السلام حاضر نمیشدن به دو علت. یک، این فتوحات رو مشروع نمیدانستند و عدم مشروعیتشون هم یک بخشش به خاطر اینکه اون افرادی که رهبری و در فرماندهی این فتوحات رو اداره میکردند و به عهده میگرفتند حضرت اونها رو قبول نداشت،
حاکمان هم در مشروع
نبودند، لذا امیرالمومنین هیچ وقت شرکت نکردند در فتوحات. اما نسبت به نماز جماعت هم هیچ روایتی نداریم که حضرت علی سن شرکت میکردند. یک، و اگر چنانچه در یک گوشه کنارها در بعضی کتاب ها مثلا حضرت علی شرکت میکردند، ما سابقا هم عرض کردیم حضرت علیه السلام شرکت میکردند در بعضی از روایات، حاضر میشدند در مسجد ولی نماز خودشون میخوندند، نه اینکه اقتدا میکردند. در بعضی از اخبار میگه که بله حاضر شدند و تقیتن مجبور بودند، و وجه مجبور و اینکه حضرت علی تقیه میکردند بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله یکی دو نمازی هم خواندند، وجه تقیهش هم خود کتاب های اهل سنت هم آوردند در بخاری، در مسلم، در جای دیگه، و نوشتن که حضرت علی نوشتن که روایاتی در بخاری هست، روایاتی جعل کردند که پیامبر، که حاشا رسول الله این تو چیزی که نمی‌فرمایند، که پیامبر فرمودند که اگر کسی نماز جماعت حاضر نشود خونه اون کنار مسجد باشه نماجات نیاد، پیامبر دستور داده بودند و گفتند که اینها باید خانه اینها رو باید آتش زد. اینا مستحق اینن که خونه‌شون رو آتش بزنید.
این روایت رو اومدن جعل کردن در واقع.
بله، جعل کردن این روایت رو. ببینید مثلا در کتاب صحیح بخاری هست، منابع زیادی هست، من فقط به همین روایت اکتفا میکنم. در صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، چاپ بیروت هست، خب میاد آقای بخاری در صفحه 162 در باب وجوب صلات الجماع، دقت کنید،
وجوب
نماز جماعت، نماز جماعت واجبه. خب بعد میگه که از ابی هریره نقل میکند که ان رسول الله قال، پیامبر فرمودند که والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جان من در دست اوست، لقد هممت، من تصمیم گرفتم، خواستم، ان آمر بحطب فیحطب، که دستور بدن هیزم بیاورند جمع کنند، ثم آمر بالصلاه فیؤذن الله، و دستور بدم و اعلام کنم که بیاید برای نماز جماعت. خب ثم آمر رجلا فیؤمن الناس، بعد خودم بیام یک کسی رو به عنوان امام جماعت معرفی میکنم و بگم مردم بیایید شرکت کنید، و خودم شخصا بگم بگردم در شهر، ثم اخالف الی رجال، خودم در شخص در شهر بگردم ببینم چه کسانی نمیاد، اونهایی که نمیاد الی رجال، اونهایی که حاضر نمیشن، فاحرق علیهم بیوتهم، خانه های اونها رو بر اونها آتش میزنم. خب دقت کنید این روایت در اون شرایط اگر کسی مطرح کند که بله چون حضرت علی حاضر نشد به دستور پیامبر باید خانه حضرت علی رو سوزوند،
اینا هم که دیگه ابایی نداشتن،
بله انجام میدن این کار رو، همینطور که نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها خانه حضرت زهرا این جسارت رو و این بیادبی کردند،
و بعد بیعت رو هم اونایی که مطرح میکنن اونجا هم یه بحث دیگه مطرحه،
اون هم یه بحث دیگه احسنتم. به خاطر همین بعدا میبینید که ابن عربی مالکی میگه مثلا امام حسین قتل بسیف جده، امام حسین در واقع با شمشیر پدر جدش، پدر بزرگ جدش کشته شد. چرا؟ چون که خدا آقا رسول الله فرمودن که هر کس از جماعت مسلمین خارج بشه اونو بکشید، و امام حسین از جماعت مسلمانان خارج شد پس باید کشته بشه. بله. پس اونی که دستور به کشتن شده خدا آقا رسول الله، یعنی با حدیث پیامبر.
بله.
حدیث وضع میکنن، جعل میکنن، بعد به واسطه این حدیث میان خونه های مثل خونه اهل بیت و دیگران رو در واقع میریزند. این کاری که همین داعش انجام میدن. خب بر فرض ما هم عرض کردیم، بر فرض اینکه حضرت علی شرکت کرد، یقینا با اختیار خودش نبود. شما بیاید ثابت کنید بر فرض اینکه حضرت علی، اون که نداریم تو روایت، ولی اینکه مثلا حضرت عمر شرکت کرد در نماز جماعت، بیاید ثابت کنید که حضرت علی با اختیار و رغبت و رضایت خودش عمر شرکت کرد، نه با تهدید و ارعاب و تخویف و ترس.
وقتی همچی روایت رو جعل میکنن، خب بر صورت اینجا بحث تقیه هم باز مطرح میشه بر امیرالمومنین.
بله همین جب و شرایط ایجاد میکنن که در واقع اگر کسی تخلف کرد خود مردم میرن و خونش رو آتش میزنن، میگن بله خدا آقا رسول الله اینو فرمودن پس باید خانه شما آتش زده بشه، و لذا افراد مجبور میشدن که بیان حاضر بشن، و در واقع نماز جماعت اونقدر سیاسیش کردن که اگر کسی حاضر نشه مثلا اینو در مثلا مخالف حکومت نشون میدن، و هر کس هم مخالف حکومت باشه جزا و در واقع عقابش هم که آتش زدنه. این یک مطلب.
حالا سه نکته من به ذهنم رسید، این که خب الان چرا این کتاب بالاخره این روایت حدیث در کتاب صحیح بخاریه دیگه، این آقایون هم که بر صورت سر صحیح بخاری قسم میخورن و معتبرترین کتاب، چرا در واقع الان عمل نمی کنن این رو؟ قاطعا باید الان عمل کنن دیگه، هر کسی که در نماز جماعت حاضر نشه برن خونه چه آتیش بزنن،
آتیش بزنن، باید عمل کنن تو که همین
این آقایون وهابی،
حتی که بعدها بعض از علمای اینا دیدن خب این خیلی سخته. حالا شاید در اون شرایط ابتدایی مثلا بعد از در زمان سقیفه و چند دهه بعد از سقیفه این خب این خیلی این احادیثی که جل کردن به کار میاد و نیاز بود، ولی بعدها دیدن نه
درد
سرسازه، به خاطر که خود مثلا خلیفه مسلمان هیچ گونه التزامی و تقید به نماز جماعت نداره، یه وقتی خودش میاد وقتی کنیز خودش میفرسته.
بله.
لذا به تدریج دست کشیدند از این احادیث و گفتن نه منظور این نیست که واقعا پیامبر این کار میخواد، فقط از باب مبالغه، پیامبر میخواستن اهمیت نماز جماعت برسونن با این بیان. ولی در اون روزهای اول نه خیر، بحث این که این گفت مثلا بحث تأکید و مبالغه و اهمیت دادن نیست، این احادیث به کار گرفته شد،
به دردشون میخورد،
به دردشون میخورد و اینها رو عملی میکرد. خیلی از احادیث بعدن دست کشیدن، خیلی از مثلا همین حدیث من مات و لیس فی عنقه بیعتون، اگر کسی بمیرد و بیعتی برای امام زمانش در برگردنش نباشد به مرگ جای مرده، خب اینو میبینید عبدالله بن عمر میومد نصف شب پیش حجاج باش بیعت میکرد، گفت تو از طرف خلیفه هستی و من نمیخوام یک شب بدون بیعت بخوابم، شاید اون شب مردم و بدون امام و بعد به مرگ جاریت مردم، و همینطور مردم رو سوق میدادن مجبور کرد بیاد بیعت کنید به خاطر همین حدیث. ولی بعدها دیدن چون که دیگه کشور اسلامی تجزیه شد و حکومت‌ها مختلف و دیدن اصلا یک امام نیست،
کی باید بیعت
کنه، باید بیعت کرد. از امروز میگن که این احادیث در واقع در زمان ما هیچ گونه موضوعیت و مصداقیتی ندارند، به خاطر همین داعش شکل گرفت. یک از شعارهای داعش همینه که میخوان به این حدیث عمل کنند که ما میخوایم در واقع بیعت بگیریم و مردم رو حول یک امام جمع کنیم تا مردم به مرگ جاهلیت نمیرند. شعار داعش همینه. به هر حال این تغییر تحول در اعتقادات و باورها بر اساس احادیثی که حالا یک به یک نحوی یا اینکه احادیث صحیح هستند که در واقع ازشون بهره برداری سیاسی کردن، یا احادیثی که خودشون جعل کردن تاریخ مصرفشون تموم شد، اینا هم گذاشتن کنار. حالا نسبت به یک موضوع دیگه دقت کنید. ببینید این آقا میگه امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام میآمد 10 سال پشت سر مثلا خلیفه نماز میخوند. آیا نماز خوندن حضرت علی علیه السلام پشت سر خلیفه حاکم اون زمان اساسا این نماز خوندن صحیح هست یا خیر؟ از چه جهت؟ دقت کنید، اساسا یک روایاتی هست در خود بخاری، در مسلم، در جای دیگه، اینکه پیامبر برای امام جماعت در واقع یک شرایطی رو گذاشتند، یک ملاکهایی رو معرفی کردند، چه کسی میتواند امام جماعت بشه. همین ملاکهایی که پیامبر فرمودن در بخاری، در مسلم، فقهای اهل سنت، مالک، شافعی، دیگر همه بیان کردند، طبق این ملاکهایی که پیامبر گذاشتن برای امام جماعت، آیا مثلا خلیفه اول، دوم یا سوم این ملاکها رو داشتند یا خیر که بشوند اینها، که بشود قبول کرد که اینها مثلا امام جماعت میتونن باشند، که بعدها صحیح باشد نماز گذاشتن امیرم یا هر کس از صحابه
پشت سر اینها.
آیا اینها ملاکهای امام جماعت رو دارند یا خیر؟ ببینید در کتاب بخاری یک ملاک آورده، در صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، میبینید که میاد در صفحه 171 یک ملاک، عنوان باب همینه: اذا استووا فی القراءه، اگر در قرائت مساوی بودند. یعنی ملاک اول اون کسی که قرائتش از همه بهتره،
صحیح تره
اون باید امام جماعت بشه. حالا در قرائت مساوی بودند، همشون قرائتشون یکیه، فلی امهم اکبرهم، این عنوان بابه، روایتش هم همینه: و اذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكم، پیامبر فرمود اگر وقت نماز شد یکیتون اذان بگه، ولی امکم اکبرکم، اگر در قرائت مساوی بودند اونی که سن سالش از همه بیشتره اون بیاد امام جماعت. پس این شد یک ملاک، بعد از اول که قرائت صحیح اگر مساوی بودند، اولویت بعدی برای کسی که سن سالش بیشتره. خب این در بخاری. در صحیح مسلم این معنا بیشتر توضیح و تفصیل داده. در کتاب صحیح مسلم نیشابوری چاپ دارالفکر اینطور چند تا روایت دارد. روایت اول در صفحه 308 این کتاب، دقت کنید، در صفحه 308 بعد آقا قال رسول الله صلی الله علیه و آله: یا ام القوم اقرأهم لکتاب الله، اون که قرائتش از همه بهتره اون باید امام جماعت بشه. فإن كانوا في القراءة سواء، اگه مساوی بوده در قرائت، فأعلمهم بالسنة، عالم ترین اونها در سنت. فإن كانوا في السنة سواء، مساوی بودن در سنت، فأقدمهم هجرة، اونی که نسبت به همه در واقع هجرتش مقدم تره، قبل از همه هجرت کرده باشه. فإن كانوا في الهجرة سواء، در هجرت هم مساوی بودن، فأقدمهم سلما، اونی که اسلامش مقدم هست. ولا يؤمن الرجل، تا آخر روایت. روایت بعدی هم همینطور: یا ام القوم اقرأهم، اونی که قرائتش بر لکتاب الله، برای قرآنی که در قرآن که بهتره، و اقدامهم قراءتا، اونی که قرائتش هم از همه قدیمی تره، فان كانت قراءتهم سوا، در قرائت مساوی بودن، فلأمهم اقدامهم هجرتا، اونی که هجرتش قدیمی تره، و الی آخر سن هم اوده، فلأمهم اکبرهم سنا. خب ببینید این روایاتی که خودشون نقل کردند. حالا ما سوال میکنیم که آیا خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، آیا در قرائت قرآن از همه بهتر بودند؟ و یا اینکه در هجرت، خب همه میدونن خلیفه اول هجرتش کی بود؟ خودشون نقل میکنن که با پیامبر بود دیگه، هجرتش خیلی آخرین نفری بود که هجرت کرد از بین صحابه مهاجرین که در مدینه بودند. خب پس نه هجرتش نسبت به همه و حتی خلیفه دوم و سوم، نه هجرتشون، نه قرائتشون نسبت به همه و نه علمشون به سنت، هیچ کدوم از این ملاک‌ها رو ندارن،
اسلامشون
و حتی اسلامشون و نه سن و سالشون، بودن که افراد سن و سالشون بیشتره. حالا شاید کسی بگه آقا نه خیر، اینها قرائتشون از همه بهتر بود، علمشون به سنت هم از همه بالاتره بیشتره. ما میگیم که ما از خودمون نمیگیم، بیایید ببینید حدیثی که خودتون نقل کردید در کتابای خودتون از خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند، خودتون این حدیث رو قبول دارید. حالا بس این که ما این حدیث رو قبول داریم یا نه خیر،
بله
جداست، لزومی نداره که ما حدیث قبول داریم، ولی شما که این حدیث رو نقل کردید پس باید قبول کنید. در کتاب صحیح سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه آقای البانی اومد احادیث صحیحش رو گلچین کرد و انتخاب کرد و در این کتاب آورد، صحیح سنن ابن ماجه، آقای ابن ماجه هست، این تصحیح آقای البانی هست، در جلد اول المجلد الاول چاپ ریاض عربستان هم چاپ کرده، میاد در صفحه 67 این کتاب. دقت کنید، روایت میگه که عن انس بن مالک، انس نقل میکنه از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، ارحم امتی به امتی ابوبکر، با رحم ترین مردم امت من نسبت به خود امت من مثلا ابوبکر هست. حالا واقعا همین صفت هست نیست،
ما کاری به اون نداریم، چیزی که نقل کرد،
چیزی که خودشون نقل کرد. و اشد دون فی دین الله عمر، وجود بحث از قرائت و علم و اینا که نیست، بحث رحم و بحث شدت و بحث و اصدقهم بحث راستگویی. حالا این هم اصدقهم حیاءن، یعنی در حیا و عفت و اینا از همه. خب این هم ارتباطی با ملاک های نماز جماعت،
امام جماعت نداره،
نداره. خب بعد میگه و اقضاهم علی بن ابی طالب، اونی که قضاوتش از همه بهتره، اقضام که یقینا بعدن هم از خودشون هم میاریم که اونی که قضاوتش از همه بالاتره پس باید علمش هم بیشتره، قرائتش هم بیشتره، این تلازم دارن. بعد میگه و اقرأهم، خب قرائت اونی که در قرائت از همه سرامت و بهتره و بین صحابه لکتاب الله ابی بن کعب، این آقای ابن ابی بن کعب طبق روایت خودشون یک از ملاک های امام جماعت رو داره، ولی اون سه نفری که گذشت ندارن. خب نسبت به حلال و حرام و سنت چطور؟ و اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، و افرادهم در فرائض یعنی در میراث اینها زید بن ثابت. خب ببینید ملاک هایی که امام جماعت باید داشته باشه آقای ابن ابی بن کعب داره، معاذ بن جبل داره، زید بن ثابت داره، امیرالمؤمنین داره، اما این ملاک ها رو در واقع برای اون سه نفر پیامبر ذکر نکردن. پس بر چه اساسی امیرالمؤمنین بیاد پشت سر کسی نماز بخونه که اون ملاک های امام جماعت رو نداره؟ اساس اون جماعت باطله، با وجودی که پیامبر فرمودن که اونی که قرائتش از همه بهتره باید بیاد جلو، اونی که اگر هم در قرائت مساوی بودند علم به حلال حرام سنت هم بهتر باشه اون بیاد جلو. خب بر چه اساسی شما میگید که اون سه نفر اومدن جلو نماز خوندن بعد توقع داد که همه بیاد پشت سر نماز بخونن نمازشون هم به واسطه اونها صحیح باشه؟ میگی خیر، بلکه این نماز باطل اساسا، به خاطر که خلاف چیزی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن. حالا این روایت در کتاب بله یک چاپ دیگری هم هست از همین کتاب سنن ابن ماجه، شرح سنن ابن ماجه، که این مد تقریبا 6 شرح پای این کتاب هست.
درست،
بزرگان از علمای سنت مثل سیوتی، مثل سندی، مثل دهلوی و مثل بصیری و ارکنهوی اینا اومدن شرح کردن کتاب ابن ماجه رو، شرحاش همشون جمع کردن وردن اینجا. خب میاد در صفحه 122 همین روایت رو نقل میکند. دقت کنید همین روایت، میگه صحیحون، البته اون روایت هم تصحیح شده، خود آقای البانی صحیح کرده، اینجا هم میگه صحیحون صححه الترمذی و الضیاء. خب همین روایت نقل میکنه، دقت کنید تا اینکه برسد به این مطلب. خب ارحم امتی، بعض اصدقهم، بعد و اقضاهم، دقت کنید و قوله و اقضاهم، البته نقطهش افتاده، و اقضاهم یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام، قیل هذه منقبه عظیمه، نسبت به اونها این مطلب رو نگفت، گفت این فضیلت و منقبت بسیار بسیار عظیم و بزرگ. چرا؟ لأن القضاء بالحق،
قضاوت کردن به حق و الفصل بینه و بین الباطل و فصل و جدای بین حق و باطل یقتضی علما کثیرا. این بسیار علم نیاز
علم
هست،
زیادی
علم زیادی میخواد
داره. بله.
و قوتا عظیمتا فی النفس.
بح بح.
در واقع همین صفتی، یعنی یک قدرت و یک قوت بسیار بسیار در نفسش داشته باشه تا بتواند در مقابل باطل بیسته، تا بتواند حق رو برای صاحب حق برگردونه. خب این صفت برای امیرالمؤمنین هست، برای دیگران نیست. پس ما اعتقاد داریم که امام جماعتی باید مقدم بشه و بیاد جلو، شخصی باید بیاد امام جماعت بشه که این صفات رو باید داشته باشه. خودتون هم نقد کردید، بیایید ثابت کنید که اون سه نفری که به عنوان امام جماعت رفتن جلو، امام جماعت شدن و توقع دارید که امیرالمومنین بیاد پشت سر نماز بخونه، بیاید ثابت کنید یک از ملاک ها رو دارند. هیچ کدام از ملاک های امام جماعت رو ندارند، به خاطر همین اساسای نماز جماعت نیست. این نماز جماعت بر اساس سنت پیامبر
نیست.
هر جو میخواید اسم بذارید، به عنوان یک حاکم، سلطان، کسی که با زور و با قدرت و با تهدید و با آتش زدن میخواد بیاد نماز بخونه، بله. اما به عنوان نماز جماعتی که بر اساس سنت پیامبر میخواد باشه، این نیست. این هم نسبت مطلب. حالا مطالب دیگر هم هست، این که شما میتونید مراجعه کنید در بخاری، در مسلم، اعتقاد امیرالمومنین نسبت به مثلا اون خلیفه اول، خلیفه دوم، بله. خلیفه سوم
اونجا اومده به صراحت،
اونجا هست، به صراحت هست. میتونید مراجعه کنید ببینید امیرالمومنین چه نگاهی داشتن، چه اعتقاد داشتن. با اون نگاه، با اون باور و اعتقاد، آیا میشود امیرالمومنین بعد بیاد پشت سرشون نماز بخونن؟ دوستان میتونن خودشون مراجعه کنن.
این هم نکته دقیق و جالبی بود که جناب استاد اشاره کردن. میتونید سرچ بکنید نگاه و نظر امیرالمومنین در مورد خلفا در نهج البلاغه آمده، و خب وقتی اونها رو ببینید، نگاه بکنید، اون موقع اصلا نعوذ بالله امیرالمومنین زیر سوال میره که خب با این صفتی که خودشون نقل کردن در مورد برخی از اینها، بعد بیان پشت سر اونها هم نماز بخونن. ما تحدی میکنیم آقایان، اونایی که ادعا میکنن وهابیه، اهل سنت، هر بینندهی که همراه شبکه جهانی ولایت هست، این آقای وهابی اومد یک دروغ بسیار بزرگ گفت، دروغ شاخدار گفت، دروغی که از همه دروغ ها بزرگتر و هر روز همیشه هم البته کارشون اینها عادت کردن به دروغ گفتن. اما اومد گفتش که حضرت علی افتخار میکرده که 10 سال پشت سر خلیفه دوم نماز میخوانده. ما تحدی میکنیم اگه راست میگید یه سندی، یه مدرکی، یه چیزی ارائه بدید. همینجوری حرف زدن که کاری نداره، که خب خیلی هم همینجوری حرف زیاد میزنن. اما این آقای وهابی که میاد با اون کرواتش میاد روبروی مخاطب میسته و مینشینه و دروغ میگه و فکر میکنه که مخاطب دیگه مال قرن کی هست و هیچی دسترسی نداره، این دیگه نمیشه اینجوری که به این راحتی خلاصه هر حرفی رو بیان کرد. شبکه جهانی ولایت که الحمدلله هستن، شبکه‌های شیعه هستن و خیلی از جاهای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و جاهای مختلف، الان دیگه مخاطب آگاهه، علم داره، جستجو میزنه. یعنی میشه مگه امکان داره 10 سال حضرت علی افتخار بکنه به اینکه پشت سر خلیفه دوم نماز میخونه؟ از اصلش دروغه چه برسه به افتخارش. و ما تقدیم میکنیم، بیایید اگر راست میگید واقعا سندی ارائه بدید، مدرکی ارائه بدید، اگر واقعا راست میگید. ضمن اینکه همینجوری گفتن و بیان کردن این مطلب و دروغ گفتن که هنری نیست. خب بسیار ممنونم از حاج آقای هاشمی عزیز، خیلی بزرگواری فرمودید، خیلی جامع و کامل پاسخ این شبهه رو مطرح کردید که میدونید دیگه ببین اینا واقعا همونطور که حاج آقای هاشمی فرمودن، اینا چون حرفی برای گفتن ندارن، سند و مدرک هم هیچ وقت ارائه نمیدن، هر بار میان یه دروغی رو مطرح میکنن، ذهن و فکر و اندیشه مخاطب رو فکر میکنن که حالا مخاطبشون هم مثل خودشونه، در حالی که اشتباه میکنن. اهل سنت ما آگاهه، میدونه. اصلا بیاد بگذارید جایگاه و مقام و منزلت امیرالمومنین رو در یک کفه و بقیه رو در کفه دیگر، میبینید که در منابع خودشون هم این موضوع کاملا مشخص است که اصلا قابل مقایسه نیست امیرالمومنین با سایرین، که چه برسه به اینکه بخواد حالا امام جماعت بشه، پیش نماز بشه، برن پشت سرش نماز بخورن. بقیه اینها نکاتی است که امروز کاملا واضح و روشن هست در منابعی که به دست ما رسیده. از این لحظه ما در خدمت بیننده های عزیزمون هستیم. تقریبا هولوش 50 دقیقه از برنامه باقی مونده که دوستان عزیز میتونن تماس بگیرن، ما باز هم دعوت میکنیم آقایان اهل سنت رو، علمای اهل سنت رو، آقایان مولوی، آقایان آخونده اهل سنت، علمای وهابی رو، فرقی نمیکنه، بیننده های وهابی، بیننده های اهل سنت، بیان روی خط و در مورد این موضوعی که الان صحبت کردیم تحدی میکنیم، سندی بیان این ارائه بدن، مدرکی رو ارائه بدن. خیلی خوشحال میشیم حول محور این موضوع با هم گفتگو بکنیم و مناظره بکنیم. اگر هم سوال دیگه داشته باشن، مطلب دیگه داشته باشن، ما پذیرای اونها هم هستیم، آمادگی داریم که انشالله روی خط بیان و با هم صحبت بکنیم. راه‌های ارتباطی هم براتون زیرنویس شده، از طریق تلفن، از طریق فضای مجازی واتساپ هم حتی میتونید ارتباط برقرار کنید. و بعد از یک فاصله کوتاه که دل جانمون رو می‌خوایم معطر بکنیم، نورانی بکنیم، جلا بدیم به نام نامی مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه، برمیگردیم و بشنویم مدح و منقبت و منزلت حضرت مولا، جیگرمون حال بیاد و خنک بشه. یا علی. مصطفى جانان كل خلقت و جانش علی است، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علی است، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علی است، بی علی هرگز نشاید نبض دینداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی است، جن حب و جنه قسیم نان بل جنه، علی جن حب و جنه قسیم نان بل جنه، وسیع المصطفى حقا امام الانس والجنة، وسیع المصطفى حقا امام الانس والجنة، آتش نمرود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی، کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک، راب شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی، در کتاب آفرینش سیر کردم یا مفتم صفحه و براب باب و متن و قربانش علی، علی حب و جنه قسیم نان بل جنه، علی حب و جنه قسیم نان بل جنه، وسیع المصطفى حقا امام الانس والجنه، وسیع المصطفى حقا امام الانس والجنه، ای خوشا آن زخم بی مرهم که زو گیرد شفا، ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی، گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون، آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی، جان جانان آن که احمد گفت این جان من است، ای هزاران جان آدم باد قربانش علی، خب سلام و درود خدا بر مولا و آقا جانمون امیر المؤمنین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. شنیدیم این میان برنامه زیبایی که مدح و منقبت و منزلت مولا بود و بسی جای افتخار داره برای همه مسلمان ها، همه مسلمان ها انصافا حقا باید افتخار بکنن به شخصیتی چون امیر المؤمنین صلوات الله علیه. همجور که جرجرداغ مسیحی میماند در توصیف مولا امیرالمؤمنین و میگه که اگر ما یه شخصیتی مثل علی رو در مسیحیت داشتیم، یا اون شخص یهودی میگه اگر ما چنین شخصیتی رو در بین یهودی ها داشتیم چه میکردیم با این شخصیت؟ متاسفانه مولای ما، آقای ما مظلوم بوده، از ابتدای تاریخ اول مظلوم عالم بوده و هنوز هم در این عصر و زمان مظلوم هست. میبینیم که دشمنان اهل بیت با ادبیات خیلی شست و رفته و اتو کشیده، با رفتارهای و کلامهای ساختگی و دروغ سعی میکنن باز حجمی رو وارد بکنن به وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله علیه، به یک شکلی که خودشون راهش رو و مسیرش رو دارن طی میکنن و بلدن. خب ما باز هم تحدی میکنیم آقایان وهابی، آقایان اهل سنت، اگر راست میگید واقعا این حالا حتی بارها عزیزان اهل سنت ما اومدن روی خط همین برنامه ما و برخی از برنامه شبکه ولایت گفتن که این شبکه‌های وهابی نماینده ما نیستن، اما اینا ادعا میکنن که ما نماینده اهل سنتیم و اونم دروغ میگن، چون بارها و بارها عزیزان اهل سنت ما آمدن و اعلام کردن که اینا به هیچ عنوان نماینده ما نیستن. اما بر صورت ما تحدی میکنیم که آقا بیایید یک روایت صحیح السند مستند محکم متقنی بیارید ارائه بدید که امیرالمومنین افتخار میکرده به اینکه 10 سال مثلا پشت سر خلیفه دوم نماز میخونده. ما آمادگی داریم برای هم آقایان وهابی هم عزیزان اهل سنت ما بیان روی خط و اگر در خصوص این موضوع صحبت کنن خیلی عالی هست، موضوعات دیگه هم میخوان مطرح بکنن مشکلی نیست. آقای محمد آقا از عراق پشت خطن، درست گفتم بچه ها؟ بله. آقای محمد آقا سلام به شما، خوش آمدید، بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و رحمت الله خدمت مجری محترم و جناب استاد هاشم.
سلامت بشید، خیلی متشکرم، بفرمید.
عیاد مبارک باشه. بنده سوالی داشتم از مخالفین و وهابیا و بزرگان مولوی و ماموسای بزرگوار و همچنین شبکه های وهابی، و در آخر هم یک درخواستی داشتیم از جناب استاد هاشم.
بفرمید.
و اما سوال ما از اون آقایون، خداوند متعال در آیه 4 سوره مبارکه قلم در رابطه با پیامبر عظیم شان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید و انک لعلی خلق عظیم، یقینا توی پیامبر دارای اخلاق بسیار بزرگی هستی. و در جای دیگه در سوره مبارکه احزاب آیه 21 می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یقینا برای شما در رفتار پیامبر الگوی بسیار نیکوی است. خب این فقط بخشی از عظمت پیامبر ما رو میرسونه. بله. ولی متاسفانه در صحیح بخاری و صحیح مسلم و غیره مطالبی نقش شده که با قرآن تعارض عجیبی داره. مثلا در یک جا رفتار بسیار زشتی رو پیامبر خدا نسبت میده و روایت از حذیفه است. حذیفه نقل میکنه قال حتا النبی صلی الله علیه و سلم صبات قوم فبال قائما. نعوذ بالله. البته روایت اونقدر زشته دیگه ما خجالت میکنیم ترجمه بکنیم.
بله متوجه شدیم دیگه. آره همین توضیح همین مقدار کافی هست. خیلی ممنونم. بله حالا نکتتون در مورد آقای هاشمی بفرمایید. سوالی داشتید.
در مورد آقای هاشمی می‌خواستیم که امشب اطلاع خدا همه مردگان رو ببخش و بیامرزه، یکی از زیباترین روایتایی که در مورد فضیلت آقا جوانمرد عرب امیرالمومنین علی علیه السلام رو ایشون مشاهده کردن برای ما بیان بفرمایید. با تشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم، متشکرم، موفق باشید انشالله. محمد آقا از عراق. آقای شیر علی از پرند پشت خطن. آقای شیر علی سلام به شما.
سلام از ما حاجی علی آقا، حالتون خوب انشالله؟
ارادتمندیم، سلامت.
شبانیه رو به شما تبریک میگم.
ممنونم، بر شما هم مبارک باشه انشالله، در خدمت هستم. حاجی
علی آقا من خیلی وقتا پیش از به قول گفتنی مشتاق شبکه شما هستم.
سلام. ممنون.
ارادت خاصی هم دارم.
سلامت.
اینا این شبکه های وهابی نه تنها سواد ندارن، بلکه اینا با نفاقشون میخوان مثلا همین مسائل عنوان میکنن، به خاطر اینکه شما هم یه مسائلی در رابطه با مثلا همون سه خلیفه بگید، این برادرای اهل تسنن مکدر بشن از شما. اینا بیشتر نفاق افکنی میکنن. من اونارم شبکه های اونارم نگاه میکنم، متاسفانه اینا موقعی که باشون تماس میگیری اصلا جواب نمیدن، جوابشون اصلا قانع کننده نیست.
بله
همینو من میخواستم بگم.
بله خیلی ممنون. ما البته بحثم آقای شیرعلی عزیز بله خیلی ممنونم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. من بحث اون بحث علمی است. بر صورت ببینید وقتی یک شبکه وهابی میاد یک موضوعی رو مطرح میکنه و میگه که حضرت علی افتخار میکرده به این که 10 سال پشت سر خلیفه دوم عمر نماز میخوانده، اصل نماز خواندن یه بحثه، بعد افتخار کردن هم یه بحث دیگه است. خب این وقتی میاد مطرح میکنه، ما خیلی هم احترام قائلیم برای عزیزان اهل سنتمون، هیچ دنبال حاشیه و اختلاف هم نیستیم، اما یه بحثی رو داره مطرح میکنه، ما وظیفه داریم بهش پاسخ بدیم. ضمن احترامی که برای عزیزان اهل سنتمون قائلیم، حرفی هم که میزنیم سند ارائه میکنیم، بالاخره از کتابهای معتبرشون از صحیح مسلم و بخاری اینها، این آقا میاد همجوری حرف میزنه ولی ما میایم سند و مدرک ارائه میدیم. به هر صورت هیچ قصد جسارت و توهین به بیننده های عزیز اهل سنتمون رو نداریم و براشون احترام قائل هستیم. بیننده بعدی اون از دیار امام رضا مشهد، آقا مصطفی پشت خطن. آقا مصطفی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض شد.
در خدمتم
جناب.
ممنونم آقا مصطفی، بفرمایید.
قربون تو برم. خدمت عرض کنم که با سلام خدمت شما استاد گرامی، راستش این جریانی که الان دیدم و شنیدم خیلی حالم خراب شد. اگر استاد واقعا این جریان از کتابای خودشان جواب نمیدادن، باور کنیم شب اصلا ما مرتد میشدیم. آقا علی ما همیشه باعث افتخار بوده برای ما و اینا، از بس که آقا غریبه اینا همیشه تهمت میزدن و دروغ و افتراء میگفتن و تعصب اینا همیشه کار دست اینا میدهده. خدمت درست کنم که مخواستم حاجی خواب فقط برای جریانی که همین خلیفه دوم اینقدر بدعت توی اسلام گذاشت، برای نماز طواف نساء یک توضیح بده که آقا اینا اصلا دو رکعت نماز رو مخونن نمخونن. از همه تان ممنونم، خیلی هم ممنون، همه رو سلام برسون.
سلامت، ممنونم، سپاسگزارم از شما آقای آقا مصطفی از مشهد. خیلی بزرگواری فرمودید، انشالله نائب الزیاره ما در حرم آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه باشید. آقا فرج الله از میان دعا پشت خطن، بیننده بعدی ما. آقا فرج الله سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم آقای اسماعیل، خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنونم، در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون. میخواستم درباره اون کلیپ، امام علی خودش سر تا پا تو عمر پربرکتش 63 سال همش افتخاره. اینه باید دین اسلام افتخار کنه که مثل امام علی پیشوا داره. من نظرم اینه.
بله.
بعد می‌خواستم با آقای هاشمی یه لحظه صحبت کنم. میشه آقای اسماعیل؟
بله صداتون رو میشنوم، بفرمایید.
قربونت. چند روز پیش من از آقای محمدی سوال کردم درباره مردم، درباره پیغمبر خداوند متعال به مردم چی فرموده در آیه از چی سوره از آیه 56 سفارش کرده. این همه مثلا مطالب حدیث پیامبر گفته، مردم چرا میرن این ورانور میجرده؟ آقای محمدی گفت نه این درست نیست، همچین سوالی وجود ندارد. خب
بعد سوره چی؟ احقاف
که... جان؟
سوره احقاف فرمودید؟
بله آره.
آیه
56.
خب سوالتون چیه؟ حالا این البته سوال قرآنیه، باید در پرسمان قرآنی آره، مطرح بشه.
میدونم، خب من از اون پرسیدم دیگه. خب این رد کرد، گفت همچین چیزی وجود نداره. بعدش گفتم اونایی که یا علی یا حسین گفتن ما را ایراد میگیرن، خب آی اسماعیلی،
بله
اونا خودشون میگن یا حضرت قوس. من گفتم حضرت قوس چیه؟ گفتن نه اینم درست نیست، این همچین چیزی وجود نداره.
خب بعد اینا رو شما اینا رو یعنی شما خودتون شنیدید که میگن مثلا؟
بله میگن یا حضرت قوس گیلانی کیه؟ این آیه هاشمی خودش میدونه دیگه، این جواب بده برای من. درست. خیلی ممنون.
بسیار خب، ممنونم از شما، موفق باشید انشالله. اما بیننده بعدی ما آقای محمد آقا از افغانستان هستن. محمد آقا سلام به شما، شبتون بخیر.
سلامت بخیر باشین جناب آقای اسماعیلی عزیز، خوبیم، سلامتین، خدمت شما و خدمت
خیلی ممنونم میزید. در خدمتون هستیم محمد آقا، بفرمید.
سلامت بخیر باشین آقای اسماعیلی عزیز، من چند مرتبه میشه که زنگ بزنم شما وقت نمیدین داریم ما تماکن بزنیم و چند سوال از آشیمی عزیز داشته باشیم. مطلب شب پیشتر که در رابطه به علم قیب حضرت علی کرم الله وجهو سوال کردم، جواب صحیح هم برای ما قانع کننده نبود و دیگه وقت هم برای ما نداده، مر چقدر زنگ زدیم دیگه جوابگویی نکردیم. ببینین در قرآن از ایشان الله تبارک و تعالی در سوره نمل آیه 65 اگر آقای هاشمی بیارن سر صفحه لپتاپشون گی بیندگاه عزیز ببینه بسیار خوب میشه. الله پاک میفرماید قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. یعنی چی؟ معنای ازیر اگر یک پسر خورده داخل مسجد بره در سن 8 ساله و 9 ساله، معنای کامل از میفهمه که هیچ کس غیر از الله تبارک و تعالی از غیب خبردار نیست. اما شما همیشه وقت با نمیدونم با چه رقم به یک توجیهات میگین که مثلا حضرت علی یا ائمه بزرگوار یا چیزا چی هستن و از غیب با خبر هستن.
خب بعد پیامبر چی؟
اینکه قرآن از ایموشن الله تبارک و تعالی مشخصا میگه که غیر از الله پاک هیچ کس دیگه از غیب با خبر نیست.
پیامبر چی محمد آقا؟
از آقای هاشمی عزیز اگر
الان صدای منو دارید محمد آقا؟ صدای من رو دارید؟
بهتر خواهد شد.
صدا من رو دارید؟
بله میشنم.
خب حالا انشالله استاد پاسخ میدن. پیامبر چی به نظر شما؟ پیامبر علم غیب داشتن یا نه؟
نه نداشتن. چرا؟ چون الله پاک صراحتا میفرماینی قل لا یعلمو، بگو به همه من فی السماوات والارض. خب. یعنی نه در زمین و نه در آسمان. خب. هیچ خب. کس از غیب با خبر نیست الا الله. خب. مگر الله پاک.
آقا
شما
محمد.
چی توجیه داری؟
آقا محمد، اون آیاتی که در خداوند علم غیب رو برای خودش منحصر کرده بعد استثناء کرده خداوند، اون آیاتو شما چی میگید؟ آیاتی که خدا استثناء کرده که علم غیب پیش خداست و هیچ کس مطلع نیست مگر بعضی از افراد، اون استثنایی که خداوند در بیشتر از خیلی از آیات قرآن خدا استثناء کرده، شما چی میگید این آیات رو؟
شما ببینید من اینجا چی میگم. امی آیه شما برای ما یک تفسیری بکنی، آیا میشه که مثلا این آیه نسخ آیات دیگه باشه؟
نه نسخ
یا منسوخ آیات دیگه باشه؟ شما چیزی گفته میتونید؟
سوره نمل آیه 65
ما یک مطلق داریم یک مقید. خدا در بعضی از آیات مطلق میگه ولی قیدش در آیات دیگه است. شما اگر میخواید یک حکم از قرآن در بیارید باید همه آیات رو یک جا جمع کنید بعد نتیجه گیری کنید. اما اگر میخواید یک آیه بگیرید بقیه آیات رو بگید من قبول ندارم، اون از باب یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض میشه. نمیشه شما بگید من فقط همین آیه رو قبول دارم بقیه آیات رو در واقع قبول ندارم. آیات هم دیگر رو تفسیر
آیه شما یک تفسیر بکنین. همین آیه یک تفسیر بکنین که یعنی معنای از چیه؟
این
خداوند پاک میفرمایه الا الله، مگر الله پاک. او شب پیشتر نماندین که ما همراه شما دقیق
باشه ببینید جوابش اینه که
چندین دفعه هم زنگ زدم جواب ندادین.
بله جواب این جواب این
چی؟ یک تفسیر صحیح بکنین.
خب اگر دوستان نشون بدن آیه رو ببینید جوابش اینه که خداوند متعال میفهمند که علم غیب به صورت ذاتی و مطلق نزد خداست. هیچ کس علم غیب از ذات خودش نداره، هیچ کس علم غیب به صورت مطلق را ندارد جز خداوند متعال. اما خداوند با کرم و رحمت خودش میتونه به بعضی از بندگانش این بخشی از علم رو افاضه کنه. خداوند داد به پیغمبر طبق آیات دیگر که لا یظهر علی غیبی الا من ارتضا، خداوند بعضی افراد رو استثناء کرد. این آیاتی که علم غیب رو مختص و منحصر در خداوند در واقع آوردند، آیات مقصود این که علم غیب به صورت ذاتی و مطلق پیش خداست. ما هم همین اعتقاد داریم. ما هم میگیم که پیامبر اگه علم غیب دارد از خدا میداند، نه اینکه از ذات خودش. پس هیچ گونه متعارضی بین این آیات نیست. این آیاتی که علم غیب رو منحصر به خدا میکنند علم غیب ذاتی و مطلق هست. اون و در جای دیگه خداوند فرمودن که من از این علم غیب خودم به بعضی از بندگانم میدهم.
همونطور که داد، نه اینکه فقط میداد. شما بگید مثلا نسخ، دقت کنید نسخ یک وقتایی که خداوند
همین آیه که استثناء کرده استاد همین آیه است.
بله. ال یعلم ما بین ایدیم و ما خلفهم ولا یشعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون. خب این استثناء هست، الا من ارتضى، لمن ارتضى در این آیه. در آیات دیگر، در آیه دیگر هم ببینید نسخ نیست. ببینید نسخ یک حکم شرعیه نه تکوینی. در تکوین ما نسخ نداریم، در تشریع نسخ داریم. و فرق بین تکوین و تشریع این که مثلا خدا بگه این حرام، بعد نسخ میشه که حرام، حرام حلال میشه حلال، حلال میشه حرام. این نسخ در تشریع. اما در تکوین مثلا خدا بگه من یک چیزی مثلا نوح را خلق کردم، آیا میشه خدا بعد آیه نسخ میگه نخیر من نوح را خلق نکردم، یا حضرت ابراهیمی نبود، یا حضرت عیسی؟ معنی نداره این نسخ. در تکوین نسخ نداره اینجوری. لذا خداوند متعال مثلا در این آیه میفهمه که این نسخ نداره. در سوره هود آیه 49، سوره هود آیه 49، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، اینها از اخبار و انباء های غیبی هستند که ما اینها را به تو وحی میکنی یا رسول الله، و وحی شد و اینها به دست ما رسید. داستان های پیامبران گذشته که آیاتی که قبل از این هم در آیات 45 و 46 و 47 خدا یاد کرده، همین در واقع داستانها رو خداوند به پیامبر میگه این داستانها رو ما به صورت وحی و علم غیب به تو وحی کردیم. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، این دیگه چطور میخواد نسخ بشه؟ یعنی خدا نسخ میکنه میگه بله اون داستانهای پیامبران که به تو وحی کردیم نسخ شد، معنی نداره این نسخ. مثل اینکه شما بگید که خداوند به پیامبرش میگه که حضرت آدمی بود، حضرت نوحی بود، از بعد خدا بهش میگه نخیر نسخ شد دیگه نبودند، نمیشه. نسخ در تکوین نداریم. پس نسخ نیست. آیاتی که علم غیر رو مختص خدا میکنند آیات مطلق هستند. در آیات دیگر خداوند قید زده، استثناء کرده. ما من عام الا و خص، تخصیص عام، تقیید مطلق، اینا هست در قرآن. شما مراجعه کنید و همین آیاتو هم که ما ازم خدمتتون که نشون دادیم برید تحقیق کنید، به همین نتیجه ان شاء الله میرسید.
خب خیلی ممنونم آقای محمد آقا از افغانستان. آقای محمد آقا، الان همین آیاتی که استاد اشاره کردن و استثناء درش آمده، اینا نظرتون چیه؟
ببینید ما اینقدر معلومات دقیق، یعنی از تفاسیر متعدد قرآن عظیم شان آقای اسماعیلی ما
نه تفسیر نمیخواد
دقیق نداریم، یعنی معلومات صحیح به حساب
ما الان فقط قرآن داریم.
آنچنان که تفاسیر قرآن عظیم شان که ما میخوانیم در جای قرآن عظیم شان خداوند پاک میفرماید که هیچ کس نه در آسمان و نه در زمین
نه. از آقای محمد جان، محمد آقا، محمد
آقا استناد میکنید یه لحظه گوش بدید، هیچ عقل مشابهت نداره.
آقا محمد، آقای محمد، آقا محمد، آقای محمد
و اهل بیتشون همگی
آقا محمد
علم غیب با خبرن،
آقا محمد
در قرآن عظیم و شان و سنت سیدی پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین چیزی نیومده. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر من غیب با خبر می بودم برای خودم بسیار کارهای خوب میکردم، یعنی بسیار نفع به خود میرسانم. حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چیز از غیب خبر نبودم.
آقا محمد صدامو دارید؟
از طریق وحی.
آقای محمد چیز
از صدا ندارم.
آقای محمد ببینید ما اصلا تفسیر نیوردیم، کار به تفسیر نه شیعه نه سنی کار نداریم. ما هستیم و قرآن، همین قرآن در جلوی شما آوردیم، عادس هم دادیم، آیه نشون دادیم. آیات صریح قرآن در سوره، ببینید این در سوره جن هست، آیه 26 و 27 خدا صریح میگه که عالم الغیب، خداست که عالم غیب است. فلا یظهر علی غیبه احد، هیچ کس را بر علم غیب خودش اظهار نمی کند، مطلع نمی سازد، الا مگر که مگر الا من ارتضی، مگر کسانی که خداوند اونها را انتخاب می کند، استثناء کرد. شما نمیتونی بگید که اون آیاتی که
استثناء میکرد، مثلا درست آقای هاشمی استثناء میکرد، انال کجا مشخصا هست که علی علیه السلام و اهل بیت آنها را استثناء قرار داده؟
کدام سند، کدام دلیل؟ آقا محمد، آقا محمد، پس شما قبول کردید که استثنایی هست؟ یک. دو، اونایی که استثناء شدن کیان؟ مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه، این هم مسلم، اینو اول بپذیرید که ما بعدا بریم سراغ امیرالمومنین.
شما اول پذیرفتید استثنایی پس هست غیر از خدا علم غیب؟ چون از طریق واتساپ هستن یه مقدار با تأخیر هم هست ظاهرن. آقای محمد آقا
نه 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 این دلیل نیست که مثلا صراحتا گفته شده باشه که مثلا الله پاک الله تبارک و تعالی قتل چیز قرار داده باشه به حساب استثناء قرار داده باشه.
نه ببین آقا محمد این سرا... شما که میگی صراحت نداره، شما ببینید یا اینکه ابدا خودتون دارید به ترجمه مراجعه میکنید، زبان عربی بلد نیستید. اگه بلد هستید بیاید کلمه به کلمه، مثلا خدا بگه که هیچ کس علم غیب را نمیداند مگر کسانی که من به اونها یاد بدهم مطلع سازم. این آیه اینطور میگه، شما میگی صراحت نداره، یعنی شما میگید خدا این آیه مجمل هست، واضح نیست. خب چرا واضح نیست؟
خب آقای محمد آقا شما یک کاری این
آشنا با زبان عربی داره میفهمه این مطلب.
آقای محمد آقا الان آیه روی صفحه تلویزیون برای شما نمایش میدیم، شما این آیه رو ترجمه کن ببینیم شما چی ترجمه میکنی معنای. آره نگاه کنید الان
از آیه 26 تا 27
همین عالم الغیب آیه 26 این رو لطفا معنا کنید. محمد آقا
بله؟
همین آیه الان رو صفحه تلویزیون هست عالم الغیب، شما معنا کنید لطفا، خواهش میکنم ازتون.
بله میشنیم آقای اسماعیلی.
بله صداتون رو داریم، لطفا این آیه رو برای ما معنا کنید، آیه 26 و 27 این دوتا آیه رو. دارید صدا رو؟ محمد آقا
الا من ارتضى من رسوله فانه يخلف.
نه عالم الغیب از همونجا فلا یظهر على غیبه احدا. خب الا من ارتضى اینا رو معنا کنید لطفا برای ما.
الا من ارتضى من رسول فانه يخلف من بين يديه ومن خلفه صدا. الا مگر پیغمبر که مثلا خداوند تبارک و تعالی از او خوشنود باشه.
خب این الا منظور کیه؟
الا من ارتضا یعنی مگر پیغمبری، یعنی به حساب مگر کسی که الله تبارک و تعالی خوشنود باشه.
خب احسن، ما همینو داریم میگیم، پس استثناء هست درسته؟ خب کیفیت صدا با محمد آقای مقدار نامناسب بود، حالا ایشون تا یه بخشش رو اومدن با ما، ولی خب حالا اگر بتونن دوستان مجددم ارتباط برقرار بکنن ما در خدمتشون هستیم. استاد خیلی واضح و روشنه دیگه، این آیه یعنی چیزی نیست که حالا ایشون میگه روایت و تفسیر و اینها نمیخواد. هر کسی که یک کمی ترجمه قرآن رو بلد باشه، تسلط داشته باشه به زبان عربی، کاملا روشنه.
بله همینطور در آیات دیگری هم همین معنا هم خداوند تبارک تعالی ذکر کردن. در آیت الکرسی هست
بله
ولا یحیطون، قبلش آیه فرمودن که من ذا الذی یشفع عنده، بس از نبوت و رسالت هم نیورده
بله،
به صورت متکسن که شفاعت میکنند. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، به اذن خداوند. بعد فرمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، به هیچ گونه احاطه‌ای بر علم خداوند نداد الا به ما شاء، فقط به مقداری که خداوند مشیت خداوند اقتضا کند. پس افرادی هستند که یک احاطه‌ای، یک اطلاعی از علم غیب الهی دارند، اونم به مشیت، یعنی با تعلیم الهی. و همین شما که میگید علم غیب منحصر است نزد خداوند و هیچ کس ندارد، خب بیاید به من بگید که حضرت نوح علیه السلام، دقت کنید حضرت نوح، دوستان میتونه این آیه نشون بدن در سوره نوح علیه السلام، در سوره نوح آیه 26 و 27 آیه 26 و 27 سوره نوح، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، خدایا هیچ کدام از این کافران روی زمین کافر قرار نده، همه کافران رو از بین ببر. انک، اگر تو اونها رو بگذار روی زمین، انک ان تذرهم يضلوا عبادك، اگر کافران بمانند بندگان تو را گمراه میکنند. بعد ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اینها تا روز قیامت جز فاجر و کافر به دنیا نخواهند آورد، نسل اینها تا روز قیامت کافر خواهند بود. حضرتون از کجا فهمید که اینها نسلشون تا روز قیامت همشون کافرند؟
جز اینکه علم غیب از خداوند داشت. اینو شما چیکار میکنید؟ و آیات بسیار زیادی داریم که خداوند به حضرت مریم علم غیب داد.
بله.
به حضرت مادر حضرت موسی علیه السلام همینطور.
پیامبر هم پیامبر نبودن.
بله. اصلا پیامبر هم نبودن. این همه پیامبران غیر از پیامبران. یا حضرت خضر فوجد عبدا صالحا من عبادنا در داستان حضرت موسی علیه السلام در سوره کهف، اون عبد من عبادان که دلیل نداره که پیامبر بود، پیامبر نبود، با اینکه علم غیب داشت. و علمک ما لم تکن آتین من لدنا علما، علم خداوند بهش علم داد، علم لدنی، علم غیبی خداوند بهش داد. این همه آیات شما بذارید کنار، میچسبید فقط به یک آیه مطلق در روایات، این هم نزد همه علما، بلکه حتی امروز در بین نمیدونم دانشمندان غیر از علم اسلامی، هر شما کتابی میخواید بخونید در هر زمینه یک اطلاقاتی داره،
بله،
یک مجمل هایی داره، یک تقیید و بعدن تخصیصی هم داره. یه جایی به صورت عنوان کلیشه یک مطلبی گفته، بعدن اینو به صورت مفصل تبصره میخوره. همین تبصره خوردن
که ما باید قرآن رو یک جا ببینیم. چه بگیم
شما الان مثلا ببینید بحث متقین، شما میخواید صفات متقین رو در قرآن بیابید، فقط به یک آیه اکتفا میکنید، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، تموم شد، الذین یؤمنون بالغیب، فقط به همین آیه، این که صفات متقین یؤمنون بالغیب. نه خیر، اگه میخواید صفات متقین رو بدونید باید کل از اول قرآن تا آخر همه قرآن رو بخونید، هر جا صحبت از متقین اومده همه رو یه جا جمع کنید، یا بحث ایمان یا بحث نفاق یا خیلی از بحث های دیگه بخواید در بیایید، باید کنار همه آیات رو کنار هم بذارید. قرآن که فرق قرآن با دیگر کتاب ها همینه، شما یک کتاب بخونید مثلا در علم طب بحث مثلا چشم پزشکی، همه مطالب چشم پزشکی در یه جا جمع شده، یا مثلا بحث قلب، بحث فلان، اما قرآن نه اینطور نیست. شما پیدا نمی‌کنید مثلا بحث علم غیب همش در یک سوره جمع شده، بحث مثلا بحث احکام شرعی در یک سوره جمع شده، بحث داستان پیامبر، نه خیر، اینا باید همه قرآن بخونید، آیات رو در کنار هم بچینید بذارید، بعدن نتیجه گیری کنید. درست. اما به صرف اینکه یک آیه بگید همه آیات بذارید کنار، این در واقع جایز نیست و این خیانت به قرآن کریم هست.
بسیار عالی. حالا چند تا از بینندهایی که باشون صحبت کردیم نکاتی هم مطرح کردن، انشالله دوستان مطابق فرمان یه فرصت هم بدن دو سه تا نکاتی که مطرح شده پاسخ بدیم. آقای باقری از لامرد پشت خطن. آقای باقری سلام به شما، شب شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدمت شما و مهمان برنامه‌تون و کارشناس برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
خدا خیرتون بده، اشتباهات رو برای همه عزیزان برطرف میکنید و خیلی پاسخهای جامع رو میدید. من حالا البته تقریبا تو این 23 سالی که درباره حالا یعنی مسائل مذهبی مطالعه میکنم، تقریبا 27 تا عرض خدمت شما که یعنی شبهه رو یک سوالاتی رو دارم.
بله.
حالا شما مخصوصا میفرمایید که وهابیت، من اینو میخوام بگم که حالا عزیزان اهل سنت ما هم تقریبا چون ما در منطقه سنی نشین هم هستیم اینجا، یعنی که اینجا برادران اهل سنت هستند، اگه صحیح بخاری وهابیت قبول دارن، خب عزیزان اهل سنت هم قبول دارن، و من میخوام تفکیکی که حالا هست رو متوجه بشم که شما در برنامه مختص میفرمایید وهابیت، چون این مسئله رو ما مثلا وقتی که میایم کتب اهل سنت رو میگیم، خب به خود وهابیا و یعنی یک مشترک رو، یعنی یک وجه اشتراکی رو بین وهابیت و اهل سنت ما هست. خب من اول اینو میخوام شما که مثلا حالا دقیق بفرمایید که چه اختلافی هست، مثلا بحث توحید اهل سنت با وهابیت چه فرقی داره، وقتی ما مثلا استدلال میاریم از کتب مثلا اهل سنت همون مال وهابیت هم هست و یعنی مشترک هستند. من حالا اولین سوالم اینه دیگه، بعد انشالله سوالات
بسیار مطرح
میکنم.
خیلی ممنونم، تشکر از شما جناب آقای باقری، انشالله که موفق باشید. چشم، انشالله پاسخ شما رو هم خواهیم داد. ممنونیم از لطف و محبت شما. خب دوستان اتاق فرمان به ما فرصت میدن که ما بله چند تا از نکاتی که مطرح شد اینها رو بهش بپردازیم، بعد اگر وقت برنامه اجازه داد مجدد در خدمت بیننده هامون خواهیم بود. خب جناب استاد هاشمی، آقای محمد آقا از عراق یه نکته ای رو اشاره کردن، اون تعارضاتی که در صحیح بخاری هست و تعارض با قرآن داره، یعنی جایگاه و مقام و منزلتی که قرآن عزیز از پیامبر نقل میکنه و بیان میکنه، و وقتی که متاسفانه میریم در کتاب صحیح بخاری میبینیم یک چیزهایی مطرح شد که اصلا در شأن و منزلت و جایگاه نبی مکرم و معظم نیست.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقا رسول الله محمد صلی الله علیه و آله که در قرآن هست با اون رسول الله که در بخاری و مسلم هست فرق میکنند. به این خیلی مشخص هست. همین آیاتی که فرمودند، آیاتی که در قرآن هست در مورد تعظیم و اهمی و بزرگداشت پیامبر صلی الله علیه و آله هست، شما برید بخاری و مسلم بخونید ببینید که روایاتی هستن که اصلا ما در واقع نمیتونیم اینها رو
نمیشه مطرح کنیم. عجیب و غریب واقعا.
بله خب مشخصه که این روایات جعل بنی امیه است که خواستن در واقع جایگاه پیامبر رو پایین بیارن. و چیزی که ما ببینید، حالا شاید کسی بگه آقا شما شیعان از این جور روایات ندارید، میگه بر فرض هم که داشته باشیم علمای شیعه حتی ائمه علیه السلام به ما دستور دادن که این تو روایت اگر بید با تمام شجاعت بگید که این روایت ما قبول نداریم، این روایت دروغ هستند. هر گونه روایتی
مخالف
اگر
قرآن
مخالف
باشه.
با قرآن باشه یا اینکه در واقع کمترین خدشه و کمترین در واقع جسارت و بیادبی به ساحت مقدس آقا رسول الله داشته باشند، این روایت از نظر ما باطل هستند، چون که عصمت و کرامت و بزرگی آقا رسول الله برای من خط قرمزه.
بله.
این اصله، هر چیزی با این اصل منافی باشه تعارض داشته باشه این در واقع باطل هست، این چیزی که مسلم هست نزد ما. ما چیزی که معمولا خب از اهل سنت از میخوایم هم همین هست. لذا شما ببینید حتی نزد اهل سنت، من یک مثال براتون بیارم، حالا وقتش نیست من مدکشم بیارم، فقط به صورت خلاصه بگم. ببینید مثلا در بخاری هست که حضرت ابراهیم 3 تا دروغ گفت.
بله
روایتش از ابو هریره است. آقای فخر رازی مفسر اهل سنت میگه جای بحث شد با حشویه، من بهشون گفتم که این روایت راوی اون روایت اولاتر به دروغگویی تا حضرت ابراهیم علیه السلام. اگه ام دائر بشه بین اینکه حضرت ابراهیم دروغ گفته یا راوی این روایت، میگم راوی این روایت دروغ گفت. اونا دادشون بلند شد که شما چطور جرأت دارید صحابی پیامبر رو به دروغگویی متهم کنید؟ میگه شما چه آدم هایی هستید؟ شما حاضرید که حضرت ابراهیم بگید
پیامبر خدا دروغ میگه؟ اشکال نداره.
سه تا اونم سه تا دروغ گفته براتون عادیه، ولی حاضر نیستید که بگید ابو هریره مثلا دروغ گفت، یه دروغ گفت. این تعصب های بیجا. خب ببینید در بخاری هست، فخر رازی هم علمای اهل سنت هست، فخر رازی با جرأت اومد گفت قام روایت قبول نداره. در بخاری باشه اشکال نداره، حتی اگه در بخاری باشه روایت رو قبول ندارم، به خاطر اینکه در واقع نسبت دروغ میده به پیامبر الهی و همچنین. لذا اما وهابیت میبینه، وهابیت تعصب عجیب غریب دارند نسبت به روایاتی که در بخاری و در مسلم هستند و اینا. البته به جز روایاتی، بعضی از روایات که به ضررشون واقعا هست اونها رو انگار نه انگار روایت هست. اما دیگر روایاتی که در واقع مقام پیامبر صلی الله علیه و آله یک بی ادبی هست و اینا در واقع نسبت به اینها ازشون دفاع میکنه این روایات. اتفاقا
تفاوتی که بین مکتب اهل بیت و شیعه و حالا برخی از اهل سنت وجود داره اینه که ما اعتقاد نداریم که حالا هر روایت تو هر کتابی هست این دیگه مثل قرآنه. ولی آقا اینا مثلا میگن که صحیح بخاری این قرآنه، از صحیح الکتب هست بعد القرآن، ولی ما نمیگیم. هر روایتی رو ما بررسی میکنیم، چه بسا ممکنه در یک کتاب خیلی معتبر هم باشه ولی اون روایت از نگاه ما خدشه درش وارد باشه.
بله لذا بحثی دارن که از سنت و قاضیتون علی الکتاب، در میگه سنت در مقام قضاوت سنت بالاتر از قرآن هست، مقدم بر قرآن هست. اگر شما بیاید یک سنتی ثابت باشه میگن از پیامبر، در مقابل آیه قرآن سنت مقدم بر قرآن است، اینو با افتخار میگه. ولی ما در مکتب شیعه در مکتب اهل بیت علیهم السلام میگیم نخیر، الکتاب و قاضین، کتاب قرآن کریم مقدم هست و هر روایتی که معارض تام، ببینید معارضه و تعارض تام باشه، نه تعارض جزئی. تعارض جزئی مثلا آیه مطلق هست روایت مقید، آیه عام هست روایت خاص، اینا تعارض نیست، تعارض تام
و کامل، تباین کلی به تعبیر علما. اگر روایتی تباین کلی داشته باشه با قرآن، اون روایت ارزشی نداره، بلکه روایت باطل هست. اینو با افتخار میگیم.
بله بسیار خوب. حالا نکات دیگه هم مطرح شده، انشالله جواب میدیم، وقت اونم محدود. محمد آقا از افغانستان مجدد دوستان آوردنش پشت خط، روی خط ما، ببینیم که رفتن تأملی کردن در این آیات یا خیر. محمد آقا، الو. خب ظاهرا ارتباط قطع شد، ندارید صدا من رو؟ محمد آقا ندارم، نه. حالا ایشالا اگر مجدد وست شد. استاد آقا مصطفی باز بیننده بعدیمون در خصوص بدعتهایی که خلیفه دوم گذاشتن اشاره کردن و گفتن در خصوص بحث طواف نساء و اینها، اینم یه اشاره بفرمایید، ممنون میشم.
خب بدعتهایی که هست زیاد هستن، در کتابهای خود بخاری مسلم هست. یکی از بدعتها همین بحث نماز تراویح هست که بسیار مشخص و واضح هست. یکی بدعت در بحث تیمم، در خیز مباحث ببینید که این بدعت هست. البته بعدها دفاع کردن، گفتن که این بدعت هست، ولی خب با انصاف کسی بیاد اینها رو بخونه با اعتراف خودش که بله بدعت هست. حالا بحث نماز طواف اینها خب در بحث فقهی اونجا بررسی میشه، ولی در کل بله یک بدعت هایی هستن که در واقع از خلفا. ببینید همین اختلافات فقهی، مثلا در بحث وضو اختلافی که هست، اساس و ریشه و اولین باری که اساساً این اختلاف به وجود اومد در زمان خلیفه سوم بود. قبل از خلیفه سوم ببینید همه مسلمان یک جور وضو می گرفتن، ولی بعد از خلیفه سوم این وضو در واقع فرق شد و شیعیان یک وضو
دست بسته نماز خوندن.
آره خیلی از مثلا نسبت به همین الصلات خیر من النوم، یا نسبت دست بسته، و خیلی از این بدعت ها و خیلی از این تغییر و تحریف های در دین در زمان خلفا و در زمان بنی امیه اینها وجود اومد.
خب محمد آقا بسی که اومد روی خط هنوز نوست نشده. خب آقا فرج الله در خصوص این یا حضرت غوث میگفتش که ایشون رو بعضی ها میگن و ایراد میگن به ما که یا علی میگیم اینها.
البته این رفتارها و مراسم های صوفیه است. صوفیه توسل دارن و استغاثه دارن به عبدالقادر گیلانی و خیلی از شخصیت های صوفی، و حضرت غوث یعنی استغاثه میکنه. حضرت غوث یعنی اسمش گذاشتن قوس، یعنی کسی که به داد و فریاد اونها میرسه اسمش گذاشتن قوس. قوس یعنی فریاد رس. و وهابیت خب با اینا هم مشکل داره، یعنی نمیشه گفت که شما هم اینو دارید، به خاطر اینکه همین صوفیه در واقع وهابیت هم به جنگشون رفته و اونها رو تکفیر میکنه الی آخر. صوفیه در موضوع توسل و استغاثه هم مورد تکفیر وهابیت هم قرار گرفتن.
بسیار عالی، خیلی ممنون هستم. محمد اومد پشت خط. بله اومدن الان روی خطن. محمد آقا سلام، خوبی؟
علیکم سلام آقای اسماعیلی، خوبم، سلامت.
خب شما رفتی تأمل کردید اون آیاتی که استثناء هست در بحث غیب، علم غیب؟
درست درست متوجه شدم.
پس
علی خیلی ببین آجی آقا که مسائلی صحیحه برای ما دادن. یک مطلب ما داشتم، این که ما قدر از ادبیات صحیح عربی واقف نیستیم و معلومات صحیح نداریم، و دیگه یک مطلب داشتم از حاجی آقای عزیز که های. اگر استادای اینا باشن یا خودشان باشن یا مثلا هر کسی دیگه که به حساب در بخش تفسیر، در بخش احادیث زبده هستن یا به حساب چی بگویم ثقه هستن، یک مناظره علنی همراه با بعضی از دانشمندان اهل سنت داشته باشند، به طور مثال همراه با شبکه کلمه یا همراه با شبکه نور، چون بعضی مسائل ها را که ما برای شما میگیم به شماها یک توجیهاتی به ما میگیم که در حد ما نیست که ما پیش خود تحلیل کنیم. چرا؟ به خاطر که علم ما در حد نیست که با شما به حساب وارد مناظره شیم. اگر شما هم همچو به حساب یک مطلب را مد نظر داشته باشین که یک نفر در حد شما باشه و با شما وارد مناظره شه،
خب
که
محمد آقا
آیات قرآن و سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله وقت متوجه شین که
درسته
به حساب حق با شماست یا حق با اونها.
خب محمد جان الان
شبکای اهل سنت که هست کلمه ما متوجه میشیم او تو یک مسائلی را داره ما میگن، باز به شما میگیم شما این تو مسائلی توجیهات داریم از خود دیگه. ما
الان محمد آقا صدا منو دارید؟ بس. الان مثلا در مورد همین موضوعی که با هم صحبت کردیم، الان در مورد همین موضوعی که صحبت کردیم بس علم غیب، خب ما استثناءهایی رو آوردیم از همین قرآن، یعنی دیگه نه تفسیر رو آوردیم نه هیچی نه روایات، خب همین مقدار برای شما قابل قبول بود و ما ممنونیم که شما انصاف دارید و پذیرفتید. بر صورت ببینید علم غیب استثناهایی هم وجود داره، خود قرآن هم به صراحت بیان کرده. حالا شما گفتید که بیان ما قبول میکنیم، شما برید دعوت بکنید. من اول برنامه هم دعوت کردم، الان هم دعوت میکنم، شما هم برید دعوت بکنید از هر عالم اهل سنتی که شما میشناسی در ولایت خودتون، در افغانستان، در ایران، همین شبکه هایی که اسم ازشون بردید، شما برید بهشون زنگ بزنید بگید ما آمادگی داریم، به صورت تلفنی، به صورت اسکایپ، به صورت استدیو به استدیو حاضریم باشون مناظره بکنیم تو هر موضوعی که میخوان، حرفی نداریم ما. الان شما در ولایت خودتون، در منطقه خودتون عالم اهل سنتی که خیلی زبده باشه سراغ دارید؟
بله سراغ داریم. خب هر زیاد بگه ما اینقدر ارتباطات با اونها نداریم.
خب عیبی نداره، از جانب ما از ایشون دعوت بکنید یا شماره شون رو بدید، ما آمادگی داریم در خدمت علمای اهل سنت هم باشیم. از طریق تلویزیون هم میبینید صدا با
تن. سلامت سلامت باشین، تشکر آقای اسماعیلی عزیز،
سلامت باشین، موفق باشین.
که مطالبی را که برای ما گفتیم گرچه قانع کننده نبود، ولی باز هم چون ما دوباره گپ خود تکرار میکنیم، این که به حساب ما در حد نیستیم، در حد نیستیم که به حساب مسائلی که شما میگیم ما تایید کنیم یا رد کنیم.
حالا ایبی نداره، شما باید برید تأمل کنید محمد آقا، برید باز آنچه که ما گفتیم تأمل بکنید، با علماتون هم مشورت بکنید، بگید آقا ما زنگ زدیم حاضر یا چه.
بله همینطور،
همچین حرفایی زدن.
آره با صبر شکیبایی تأمل وقت بدید بذارید و انشالله در آینده خودتون تحقیق هم بکنید در این راستا، به همین نتیجه هم میرسید. اگه همین هر جایی اشکالی شبهه‌ای هم مطرح هست و به نتیجه نرسید زنگ بزنید، ما هم در خدمتتون هستیم.
محمد آقا باز هم میتونید تماس بگیرید. علت این که شما گفتید وقت ندادن به ما، خب چون وقتی برنامه زنده ما شروع میشه تلفن‌ها خیلی زیاده، مثلا وقتم برنامه تمام میشه خب دیگه امکان چیز، علت این که میبینید ترافیک تلفن‌ها هست و گفتید که شما روی خط نمیدید بخاطر اینکه وقت برنامه‌مون محدوده، تلفن‌ها هم زیاده، بر صورت عذرخواهی می‌کنیم، بعدا ما در خدمتتون هستیم. خب جناب استاد، آقای باقری هم گفتن که حالا یه نکته رو به ما گفتن که شما تفکیک میکنید بین اهل سنت و وهابی ها، چه تفاوتی بین اینها وجود داره؟ یه اشاره بفرمایید ممنون میشم.
ببینید اول اینکه ایشون فرمودن به خاطر اینکه وهابیت بخاری قبول دارن، اهل سنت هم بخاری قبول دارن، پس شما چرا تفکیک قائل میشید؟ میگه خب اگر این که در یک وجه مشترک باشن دلیل نیست که اینها یکی ان. مثل قرآن، الان قرآن مشترک هست، خوارج و دواعش همین داعشی بله. هم قرآن قبول دارن، خب شیعه و مسلمان و سنی و شیعه همه قبول دارن قرآن، پس در اینست که اینا یکی هن. اشتراک در بعضی از جهات به معنی اشتراک در همه جهات و همه جهات ها نیست. این مطلب. مطلب دوم این که خب وهابیت و اهل سنت بسیار فرق می‌کنه در بحث های توحیدی، در بحث های
همون توحیدی که اشاره کردن اتفاقا توحید. بله
شما ببینید مثلا ابن تیمیه و قبل از ابن تیمیه ابن بطه اولین نفری، اولین افرادی که اومدن توحید رو، توحید ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات تقسیم کردن و بر اساس این توحید است که مسلمانان چه سنی و چه رو تکبیر کردن. دیگر علما این توحید رو قبول نکردن، همون توحید قدیم مثلا توحید تقسیم میکنن، توحید ذاتی افعالی صفاتی، اما وهابیت ابن تیمیه دادن تغییر دادن توحید رو، تعریف رو. شما بید نگاه کنید همین در تعریف توحید هیچ کدوم از علمای اهل سنت با وهابیت همراه نشدن در این تعریف.
آره اونا تعریفشون که خدای موفرفری و خدایی که دست و پا داره و از این تعریفایی به این
شد. و یا این که ابن تیمیه مثلا ابن تیمیه و وهابیت اعتقاد دارن که آیات صفات نباید تأویل بشن، یعنی اگه خدا میگه ید الله فوق ایدیهم باید اعتقاد داشته باشی واقعا خداوند دستی دارد و دستش هم بالای هم است. اما اهل سنت و شیعه میگن نه، این باید این تأویل میشه، این مجاز هست، ید الله فوق ایدیهم این کنایه از قدرت الهی است. یا این که مثلا آیات دیگر میفهمند
الله علی
العرش استوا، این استوای خداوند روی عرش، وهابیت میگه بله خداوند واقعا روی عرش می نشیند، در روز قیامت پیامبر رو هم کنار خودش می نشونه. اما اهل سنت میگن که این تعبیر کنایی هست، حقیقی نیست، مجازیه، تعبیر مجازیه. اهل سنت در آیات صفات قائل به مجاز هستند
و میگویند که در قرآن مجاز به کار برده شده. اما ابن تیمیه و وهابیت و سلفیه میگویند که در قرآن ما مجاز نداریم، هر چه هست حقیقته. یعنی مثلا آیه میفهمند که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و ضل سبیلا، پس اینم حقیقته، هر کس در این دنیا کور هست در روز قیامت هم کور هست و ضل سبیلا، گمراه ترین مردم هم هست. خب علمای اهل سنت شیعه میگن آقا نمیشه به ظاهرش
در دنیا نابینا هست، اونجا هم
اصلا همونه. علمای سنت اهل سنت چه میگن؟ نه آقا، مقصود از این کوری و نابینایی نابینایی چشم سر نیست، بلکه نابینایی دل هست، یعنی کافر بودن بر غیر هدایت بود، این مقصوده.
بله، مثلا بن باز که کور بوده دیگه اونجا هم حتما کور.
بله کور، آره روز قیامت هم باید کور، کور محشور میشه، واقعا هم کور محشور میشه، محشور میشه.
اینا که میشن قطعا
باید. بله قطعا.
بله،
به هر حال این یکی از فرقهاست، فرقهای بسیار زیاد است در موضوع توسل. ببینید وهابیت توسل به جاه و منزلت پیامبر رو هم شرک میدونن، جایز نمیتونند. اما اهل سنت میگن که اشکال نداره توسل کردن، اشکال نداره توسل حتی استغاثه کردن به پیامبر و دیگر اولیای صالحین، اشکالی نداره. ولی وهابیت میگن اینا شرکه. و الا ماشاءالله فرقهای بسیار زیاد، حالا اگر یه وقتی بشه در یک برنامه مفصل،
یه مستندی هم دوستان آماده کردن، انشالله قراره بسیار عالی پخش بشه از همین شبکه، که این تفاوت‌ها رو کاملا مخاطبین
بله
ما... بله.
اگر بیشتر هم میخواید مثلا مطلب و در واقع فرق‌های بیشتر هم ببینید، ببینید امروز خود علمای اهل سنت هم مخالف وهابیتن. بله. اگر یکی بودن که معنی نداره مخالفشون باشن. شما ببینید علمای ازهر، علمای دیگر مدارس و حوزه های علمی اهل سنت هم با وهابیت مخالف هستن و اونا رو اصلا از اهل سنت هم نمیدونن، قبولشون هم ندارند.
حالا هم بس زیارتی هم که اشاره فرمودید جناب استاد، خب ما دیگه داریم توی مستندی هم که اشاره قرار پخش بشه، خب علمای اهل سنت میان زیارت امام رضا، زیارت حضرت معصومه، زیارت امام حسین اربعین، چقدر در مسیر پیاده روی. خب ولی بل. ولی وهابیا و داعشی اصلا میخوان خراب بکنن،
خراب همین گنبدهایی که ساخته شده بر قبور حتی بزرگان علمای اهل سنت مثل شافعی در مصر،
بله،
مثل ابو حنیفه در بغداد و دیگران. ببینید حتی بخاری گنبد بارگاه بنا ساختن، ولی وهابیت میگه باید خراب بشه. کی اونو ساخته؟ شیعه که نرفته گنبد بر قبر ابو حنیفه درست کنه، اینو خود اهل سنت درست کردن. و یا حتی نسبت به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله، بارگاه گنبد که بر قبر مبارک و معظم پیامبر صلی الله علیه و آله هست، خود اهل سنت درست کردن، که امروز وهابیت میگن که اگر ما شرایط جور بود میرفتیم گنبد پیامبر رو خراب میکردیم. پس این یکی از فرقهایی که هست میان وهابیت و اهل سنت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد
هاشمی
عزیز، خیلی بزرگواری فرمودید. از تک تک بیننده های عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت به ویژه برنامه فرکانس تاریکی هم ممنون سپاسگزار هستم. دیگه ببخشید ما رو، چون بعضی وقتا که میرسیم به زمان باز کردن تلفن ها و خدمت بیننده ها باشیم، خیلی ها پشت خط معطل میشن، خیلی ها پیام میدن، نمیرسیم دیگه. حالا به همین مقدار فرصت شد تونستیم در خدمت بیننده ها باشیم، انشالله در برنامه های بعدی بتونیم جبران بکنیم. در پناه از حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.